أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهدوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. برخی از نکات تفسیری که در این آیات مونده است حالا مطرح می شود. این سوره مبارکه توبه تا 14 اسم برش ذکر شده است که یکی از اون اسماء 14 گانه فاضحه است، برای اینکه بسیاری از اسرار منافقین با این سوره افشا شده است. در این سوره مکرر آمده به منهم کذا و منهم کذا و منهم کذا، گرچه نام اینها را نمی برد ولی برخی از اینها معروف بودند. به منهم من یلمز که فستدهات فین او تو منها رد و ولم یعتا منها کذا و کذا. اینقدر این منهم آمد که نزدیک بود اسرار درونی خیلی ها پاش بشود. بعد از اقتدار مرکزی هیچ چاره جز افشاگری نبود. کسانی که این حرف ها را زده بودند برای خواص معروف بودند، برای دیگران هم به تبع معروف شدند. لذا وقتی ذات اقدر سلقات منهم کذا منهم کذا، اینا وقتی یه مقداری از صدقات و اموال بیت المال بونها برسد راضی هم، اگه یه مقداری دیر بشود یا توقع اونها برآورده نشود اعتراض میکنن یلمز که فی صدقات مدعون. از این جهت این سوره مبارکه توبه به نام سوره فاضحه نام گرفته است، یعنی افشا کننده. در جریان جنگ تبوک خب برخی از سرداران اسلام شهید شدند، هم منافقین هم یه عده‌ای که ضعیف الایمان بودند و نه کفر اونها نه ایمان اینها حساب شده نبود، اینها جز مرجفون بودن. در سوره مبارکه احزاب مرجفون را در کنار منافقین ذکر فرمود. معلوم شد دو گروه هم گرچه وصف مشترکی دارن. مرجفون کسانی هستند که اراجیف منتشر می کنن. اراجیف که از ماده رجفه است و جمع همین ماده است، اون خبرهای لرزان را میگویند رجفه، اون اخبار بی اساس لرزان را میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که اون اخبار بی اساس را منتشر میکنند، چون خبر اگه پایه دارد خب میموند دیگه، وقتی بی پایه باشد جعلی باشد و گزارش دروغ باشد بهش میگن رجفه اراجیف. مرجفون این چنینه. منافقین و مرجفون بعد از جریان جنگ تبوک که بعضی از سرداران اسلام شهید شدن، اینا منتشر کردن که معاذالله اسلام شکست و پیغمبر معاذالله شکست. در نهان اینها هم بود زننتم علیان قلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا. ذات اقدس الله هم در اون بخش پرده برداری کرده است. همو شما فکر میکردید که آن پیغمبر و سرداران اسلام و جبهه رفتن سالم بر نمیگردن، حالا برفرض سالم بر نگشتند و شهید شدند، شما خب برای کی دارید میجنگید؟ و ظننتم أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا. شما اگر به این فکرید که 4 روز بیشتر بمونید، این طرفی نخواهید داشت. و اگر برفرض پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید میشد یا دیگران که همراه بودم شهید میشدن، بر اساس اینکه میتون و اینهم میتون، بر اساس ما جعلنا البشر من قبلک الخلد افئمت فهم الخالدون، این نظام تنظیم شده است. این مرجفون و همچنین منافقین که در اون آیه فرموزدن تو زن سو و کنتم قوما بورا، اینا دست به این اراجیش میزدن. بور جمع بائر است، همونطور که زمین زندگی گاهی دائر است گاهی بائر، زمینه اجتماعی هم همینطوره، گاهی زمینه اجتماعی بدی بائر است. و قرآن کریم از این گونه افراد به جامعه ها به عنوان قوم بور یاد میکرد که بور جمع بائر است، یعنی بی‌حاصلید. بالاخره کنتم قوما بورا، اون سرزمین دائر بالاخره قابل کشت و زرع است و میوه میده، اما زمینه بائر قابل میوه دادن نیست. این گروه در جریان جنگ تبوک شروع کردن به نقل اراجیف. این نقل اراجیف آثار سوء فراوانی داشت. یکی اینکه افراد متوسط ایمان رو متزلزل میکرد یا لااقل ترسی در دلیل ها ایجاد میکرد، این یک، و قهرن باعث تضعیف حکومت مرکزی میشد. و ثانیاً دست مشرکین رو باز میکرد، اونا هر جا به مسلمان ها دسترسی پیدا میکردن نقض عهد میشدن میکشتن. این که مشرکین شروع کردن به نقض عهد، مسلمان ها رو هر جا میدن میکشتن آزار میکردن، برای این که مرجفون و منافقین در جریان غزوه تبوک اراجیف فاش کردن، گفتن پیغمبر شکست خورد، اسلام شکست خورد. خب این آثار سو را برای دشمن ها داشت دیگر. وقتی وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیگران در کمال سلامت از این غزوه تبوک برگشتن و نقص و نقض عهد مشرکین را هم دیدن، این بخش از آیات قرآن کریم که نازل شده است رو کاملا ابلاغ کردن که براءت من الله و رسوله، دیگه حکومت اسلامی رو شما به ستوها بردی، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من الشرك. مطلب بعدی آن است که این جمله براءت من الله و رسوله همچنین اذان من الله و رسوله جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده است. این خبر نیست، از هم اکنون دارن اعلان براءت میکنن. این اعلان براءتی که در مکه میشود اینا همشون جمله انشایی است، محتوا انشایی است، برو با جمله خبری القا بشود. بعد از اعلان براءت که انشاء است، اون گفت گزارش که میدن میشه خبر. پس بار اول وقتی به سطح مردم میرسانن این انشاء است، با طرف معاهدم که در گیرن انشاء است. وقتی بخوام به سطح اطلاع عمومی برسانن این دیگه جنبه خبری پیدا میکنن، یعنی به مردم میفهمانن که حکومت مرکزی اسلام با نظام شرک براءت کرده، یعنی تبری جست از اونها. حالا شایعه رو ممکن است که خود منافقین و مرجفین بسازن، گاهی هم ممکن است دشمن بسازن، ولی در فاصله مکانی زیادی که بین مدینه و مکه بود بعید بود که مثلا اینها شایعه را مکه ساخته باشند و مدینه پخش کرده باشند. الان ممکن است، الان وسیله اینترنت یا وسایل نزدیکتر از او هم ممکن است یه شایعه از دشمن تراشیده بشود، پایگاهشون در داخل منتشر بکند، بعد اونا دامن بزنند. این ممکن است، ولی اون روزها هم ممکن بود و در شایعه های دور دسیسه‌اش هم ممکن است، لیکن اثباتش آسان نیست. همین منافقین، همین یهودیایی که داخل مدینه بودن کم آدمی نبودن. وقتی قرآن کریم از براندازی توطئه یهودیا خبر میدهد، میگن این کار بی سابقه بود که هیچ کس نمیتونست بکنه، فقط خدا کرده. و من لذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. این اول الحشر، اول الحشر یعنی این کار فقط کار الهی بود، کسی نمیتونست اونا را بیرون کنه. مثلا بیرون کردن شاه از امام برآمد، اما فرار کردن افراد دیگه خب بر وقتی حالا اون که قدرت مرکزی رفت و کم کم انقلابیون قدرتی پیدا کردن، این وابسته ها اون که پس دیگری مجبور شده فرار کنه. اما اون کسی که سنگ اول را نهاد و باعث متواری شدن شاه بود، مثل امام بود. اینه که قرآن کریم رو این نکته خیلی تکیه میکنه، تا ولذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول درشت. هیچ فکر نمی کردید که شما با داشتن کوخ و اونها با داشتن کاخ، با داشتن چندین دژ و قلعه مستحکم شما بتوانید اینا رو متوالی کنید. شما بالاخره نسیه بخور بودید و قرضگیر و وامدار. اونا سرمایداران مدینه بودن دیگه، یه قدی جو یه قدی گندم از اونا قرض می گرفتی، بخواه پول رو اقتصاد دست هم یهودی های مدینه بود، قدرت هم که دست اینا بود، قلعه هم که ایمار اینا بود، این قلعه رو اونا داشتن دیگه، قلعه خیبر اونا در اختیار اونا بود. نه دوستا فکر می کردن اونا متواری می شوند، نه دشمن ها. ما لنم توم این یخ رجوع و دنو انه هم مانه توم حسون و میالله. نه دوستا فکر می کردن قدرت پیدا می کنن که این یهودی های مقتدر را متواری کنن از سرزمین مدینه من، و نه اونها باورشون میشد که ناچار میشن فرار کنن. ولی برای اولین بار ذات اقدس ایران کار کرده. بعدها حالا که شما مسلمان قدرت پیدا کردین، یهودی های مونده رو کم کم از مدینه بیرون راندین. در جریان قدرت مرکزی این بود که فرمود ما باید بعد از جریان جنگ تبوک این شایعه و اراجیفی که اینا منتشر کردن و دستشون به هر مسلمان رسید آسیب میرسنن، ما باید اعلان تبرک کنیم. بستن عهد اون روزی که عهد را میبستن به سود حکومت مرکزی بود، یعنی به سود اسلام و مسلمین بود، و همین عهد بعد از فتح مکه گرچه به سود مسلمین نبود ولی مسلمان ها ضرر نکردن، به سود مشرکین بود. به سود مشرکین بود، نه سود معنوی اینها. یه بهره مهربانانی از حکومت اسلام بردن. اون روزی که اینا عهد بستن که از شر مشرکین در امان باشن، مسلمان ها اونقدر مقتدر نبودن. بعد از فتح مکه که قدرتشون افزایش یافت، این تعهد به سود مشرکین بود، نه یعنی مسلمان ها ضرر کردن. مشرکین از سیادت، از بزرگواری، از آقایی مسلمان ها بهرمند شدن، بر امام بودن. مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه ابو سفیان را بس قرار داد، خود اذهب و انتم الطرفا. نظیر این که در یه بخشی از زمان یه سرباز مسلمان موظف بود در برابر 10 سرباز مقاومت کند، بعدها در اثر کثرت مسلمین این یک سرباز باید در برابر 2 سرباز مقاومت میکرد. این اختلاف زمان، اختلاف مکان، فرصتهای خاص خودش دارد. این عهد هم همینطوره. بعد از اینکه قدرت مرکزی پا گرفت و نقض عهد اونها را دیدن، آمدن گفتن براءت من الله و رسولی، برای اینکه ما بیش از این نمیتونیم تحمل بکنیم. اما با ازاله کسانی که نسبت به ما بد عهدی نکردن، اون عهدشون شما محترم است، الا الذين عاهدتم، که اون حکم جداگانه است که ذکر میکنم. خب وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالا شده رئیس حکومت اسلامی، با اون جلال و شکوهی که قرآن کریم فرمود انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هازا، این باید به اونها ابلاغ بشه، نه در حد گفتن مسئله، در حد ابلاغ رسمی و سیاسی که دیگه مشرک مسجد الحرام نیاید. چون توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد سال بعد آزه مکه میشه و مسجد حرام بیاد دیگه، با اون اقتدار دینی صریحا ببیند به این که به این آیه قرآن عمل نمیشه، این هماهنگ نیست. اگر خدا فرمود انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این در حد گفتن مسئله حل نمیشه. این یک مأمور رسمی مثل امیر سلام الله علیه میخواد و هر گونه تهدیرم تحمل بکنه، در کمال فصاحت و بلاغت این براءت نامه رو بخونه، صریحا به اونا بگه لا یطوفن بیت مشرک ولا عاری و مانند اون، که این دیگه به صورت قصدنامه عملی بشه. تا سال بعد جوجه باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عازم مکه است، دیگه حرم مطهر الهی از این آلودگی ها در امان باشه. لذا حضرت یک سال مکه را تأخیر انداخت برای اینکه این احکام الهی پیاده بشه. به وجود باره که استعمیر هم در کمال شهامت هم براعت و تبری حکومت مرکزی را اعلام کرد و همون احکام چنگانه فقهی را که هیچ مشکی حق ندارد وارد مسجد حرام بشه بعد هیچ کس حق ندارد به رهنه تواف کند دمانه. مطلب دیگر اون است که وقتی حکومت مرکزی شکل گرفت، دیگه این چنین نیست که هر کسی بتواند بگوید من چون دینم جداست و مذهب و ملتم جداست برای خود برنامه دارم. دین جدا باشد مثل اقلیت‌های دینی مثل یهودی یا مسیحا، اما بالاخره حکومت مرکزی احکامی که داره، قانون اساسی که داره، باید برای همه محترم باشه. لذا بعد از اینکه مکه فتح شد، نسبت به همه کسانی که در حجاز به سر می بردن یه سلسله اصولی به عنوان قانون اساسی ابلاغ شده است. درباره یهودی ها هم که اینا لا یدینون دین الحق، اینها هیچ چاره ندارن بلکه که حتی یعطل جزیت ان یدین و هم ساقرون. اینا کسانی هستند که بالاخره باید مالیات اسلامی، مالیات خاص خودشون رو بپردازن. اگر حکومت مرکزی حاکم است، اقلیت دینی هم باید شرایط خودشون بپذیرن، هم نسبت به اقلیت های دینی که یعطون الجزیه انجدل به هم ساغرون آمده، هم نسبت مشرکین آمده. خب مطلب دیگر اون است که چون این تبری خاصی است، تنها در حد یک مسئله گفتن امثال ذلک نیست، تنوین براعتون و همچنین تنوین اذانون تنوی از یه نوع خاصی از براعت، نوع خاصی از اعلام. مطلب دیگر اون است که در قبل از فتح مکه هر گونه نقض عهدی را اینها مجبور بودن تحمل بکنن مسلمان ها، ولی بعد از فتح مکه که قدرتی پیدا کردن، دیگه این تحملشون به پایان رسیده. این چه نبود که اونها قبلا نقض عهد نمی کردن و در تاریخ نزول براءت نقض عهد کردن. نقض عهد اونها سابقه داشت، منتها حالا قدرت مرکزی اسلام ضعیف بود، ناچار شد اینا رو تحمل بکنن. این که فرمود و اذان من الله و رسولی الی الناس، این با اون براءتون فرق دارد. اون براءتون من الله و رسولی الی الذین عاهدتم من المشرکین، این یه قطعنامه سیاسی است که با گروه خاص خودشون کار دارن با طرف تعهد. اما این دومی تقریبا به منزله گزارش است که ایها الناس بدانید ما ارتباطمون با مشرکین قطع است، مثل اینکه حکومت مرکزی اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صریحا به جهانیان اعلام کرده است که ما دیگه با اسرائیل رابطه نداریم. ایران دو تا حرف زد، یه حرف با سفیر سابق اسرائیل در ایران، با مسئولین سفارتخانه اون قطع رابطه اعلام کرد که ما با شما رابطه نداریم، با تخلیه کن. این همان است براءت من الله و رسولی و الذین عاهدتم من المشرکین. یه اعلام عمومی هم تو رسانه های گروهی در سطح منطقه، در سطح بین المللی کرد که حکومت اسلامی با اسرائیل رابطه‌ای نداره. این همون و اذان من الله و رسولی الی الناس است، نه الی اسرائیل. یعنی به جهانیان بگید که ما با اسرائیل رابطه نداریم. این دو تا کاره بالاخره، این دومی غیر از اولیه. مطلب دیگر اون است که چون جریان براءت خیلی مهم است، بسیاری از موارد هم تکرار شده هم به اسم ظاهر آمده، با اینکه میتوانست به ضمیر بیاید. مثل اینکه براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین، بعد هم فهمون و اذان من الله و رسولی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریئون. این تکرار بریئون برای همون اهمیت مسئله است و اینکه همگان بفهمند، چه در اون اعلان خصوصی چه در این اعلان عمومی. مطلب دیگر آن است که این از باب حکم به بحث مشتبه دیت است، به ضمیر بسنده نفرمود، اسم ظاهر آورد. مثلا فرمود وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بعد مناسب بود بفرمود وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِيكُمْ. اما به جای ضمیر اسم ظاهر آورد به دو نکته، یکی اینکه سبب خزی مشخص بشود که کفر است، ثانیاً اینکه این خزی اختصاص به شما ندارد، هر کسی که کافر باشد در برابر ذات اقدس الهی گرفتار خزی خواهد شد. لذا هم در اونجا که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ به اسم ظاهر ذکر فرمود، به ضمیر اکتفا نکرد، و هم در آیه سوم که فرمود وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اینجا هم به اسم ظاهر، نه فرمود بَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمود بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. بله، چون دو تا نکته بود، یکی اینکه چون اختصاصی به مشرکین اجاز ندارد، یکی اینکه علت کفر مخازش میکند. در اون صدر فرمود وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، مناسب بود که وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِيكُمْ، اما اینکه اسم ظاهر میآورد برای همین دو نکته است، یکی اینکه این اختصاصی به شما ندارد، یکی اینکه سبب خزی شما هم کفر شماست. چنگی در آیه بعد هم همین دو نکته ملحوظ است، و این تولیتون فعلمو انکم غیر معجز الله و بشر هم به عذاب علیم نفرمون، همون دو بشر لذین کفرو به عذاب علیم، برای همین دو نکته. هر کسی که کافر است، منتها در جریان عذاب دنیایی، اونایی که عهد بستند و عهدشون محفوظ است و عهدشون رایت میکنند، اونها را استثناء کرده، وگرنه از در عذاب معنوی استثناء نشده. یعنی آیه 4 که دارد الا الذين عاهدتم من المشركين استثناء میکند، این استثنایی از عذاب آخرت نیست، این استثنایی از براءت احادیث، یک استثنایی از عذاب دنیاست. و چون اینکه فرمود بشر الذين كفروا بعذاب الیم، گذشته از اینکه عذاب آخرت را به همراه دارد، ان عذاب هایی که در جریان جنگ هنین که بعد از این جریان چیز اتفاق افتاده است شامل او شود. همین کفار در جنگ هنین و مانند آن بعضی اسیر شدند، بعضی کشته شدند، بعضی محاصره شدند و مانند. خب اما این عذاب اخروی دیگه استثناء پذیر نیست. این چی نیست که مشرکینی که عهد بستند و عهدشون را رعایت کردند عذاب اخروی نداشته باشند. این الا الذین استثنای از براءت است، استثناء از اون حکم سیاسی اسلام است، نه استثنای از اون حکم کلامی. حکم کلامی برای همیشه است. خب این که فرمود و این توبتم فهو خیر لکم و این تولیتم فاعلموا، این توبه و تولی رو که ذکر میکند برای اینکه انسان یا بر میگردد یا رخ میتابد. اگر رجوع به اسلام کرده است میگن تاب و رجع، اگر رو برگردوند میگن تولا رو برگردوند. توبه اینها حدوثی است، ولی تولی اینها بقایی است. اینا نیامده بودن که حالا رو برگردونن. که بنابراین فین توبتم یعنی حدوثم و این تولیتم یعنی بقایم، چون توبه اینها حدوثی است. یعنی اگر امتدون توبه بکنی توبه خیر نکن، اما اگر بخوای تولی قبلیتون رو ادامه بدید، چون دیگه تولیشون حدوثی نیست که، فین توبتم توبه خیر نکن و این تولیتم یعنی دمتم علا تولیکم و بقیتم علا اعراضکم، بدانید که گرفتار عذاب علیم خواهید شد. مطلب دیگر اون است که بین نقض عهد و نقص عهد فرق است. نقص عهد گاهی به این است که تمام مواد تعهد ترک بشود، گاهی به این است که بعضی از مواد تعهد ترک بشود. اگر یک عهدنامه است مثلا دارای 10 ماده یا 5 ماده، اگر همه اون مواد ترک شد میگن نقض عهد کرد، اگر بعضی از اون موادم ترک شد میگن نقض عهد کرد. ولی اگر چون که تمام اون مواد نقض شد و ترک شد نمیگن نقض عهد، این نقض مال ترک بعض است، ترک کل نیست. پس نقض عهد دو مصداق دارد، یکی ترک کل، یکی ترک بعض. ولی نقض عهد مال ترک بعض است، اصولا ناقص همین است. ناقص آنه که یه مقدار رو گذاشتن، یه مقدار رو تفویض کردن. در اینجا فرمود به این که نقض لازم نیست، نقص هم ضرر دارد. این یک. نقص چشمگیر هم لازم نیست، نقص کم هم ضرر دارد. این دو، این نکره در سیاق نف که فرمود ثم لم ینقصوکم شیئاً، از همین باب است. یعنی حالا که مقتدر شدید، بذارید هیچ یک از این مواد عهدنامه شما آسیب نبیند، همش رو باید اجرا بکنند. مطلب دیگر است که این کلمه ولم یظاهروا علیکم که اینها به بحثای به نکات ادبی این تفسیر برمیگردد. این مظاهره ولم یظاهروا علیکم عهدا که اینجا بود، هم در سوره مالک ممتحنه بود، این یا از زهر است یا از ظهور. گاهی افعال ادبی از اون جوامد مشتق می شود برای اینکه کارهایی که از اون جوامد به جامدها نشأت می گیرد، اون کارها رو می خواهد به صورت فعل بیان کند. مثلا کاری که انسان با دست انجام می دهد، با ید انجام می دهد، از این کار یه امر مشتق مصدر جعلی بیان بکنند و از رو فعل می سازند. از دست ایدی، اید عنوان تأیید و مؤید و مؤید و اینا رو ساختن. کارهایی که با گوشه های از دست انجام می گیرد، مثلا با ساعد انجام می گیرد، ساعد بین زن دست و مرفق، یعنی بین مش است و آرنج، این قسمت رو میگن ساعد. اگر چند نفر با این ساعدها کار بکنن میگن مساعده کردن، یعنی ساعد به ساعد شد. و از این مساعده به معنای مطلق اون و کمک و همیاری و همدلی استفاده میکنن. و اون کارهایی که انسان با عضد و بازو انجام میدهد، اگر چند نفر این بازوهاشون رو گذاشتن میگن معازده کردن، معازدت کردن، اعتزاد کردن. اعتزاد، معازد و مانند آن یعنی از عضد کمک گرفتن. و از اینجا به مطلق معاونت و همدلی و همکاری هم اطلاق شد. کارهایی که انسان پشت به پشت هم میدهد تا یه قدرت بیشتری برخیزد، زهر به زهر است، میگن مظاهره. این که باید روکان بعض هم به بعض زهیرا، از همین قبیل. مظاهره کردن یعنی. و اگر دوش به دوش بدن در جریان کشت کردن و مانند اون میگن مکاتفه کردن. مکاتفه، معازده، مساعده، اینها از همین اعضا مشتق. یه وقت است که نه، این مظاهره یا لم یظاهروا از زهر نیست، از ظهور است. کاری که انسان پیروز انجام میدهد آن است که خودش نشون بده و اون شکست خورده مخفی میشه. اگر کسی ظاهر شد یعنی پیروز شد، و اگر کسی مخفی شد یعنی مغلوب شد، شکست خورد. این که فرمود لیظهره علی الدین کله و لو کره الکافرون و لو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و مانند آن، یعنی اسلام ظاهر بشه، پیروز بشه و دیگران مخفی بشن، شکست بخورن. این از ظهور است که لیظهره علی الدین. یا فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این که در پایان سوره مبارکه صف آمده است که وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه قال الحواریین من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طایفه و بنی اسرائیل و کفرت طایفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. ظاهری یعنی غالبی. پس این ظهور با غلبه هماهنگ است.
این یظاهرو یا از زهر مشتق است یا از ظهور، یعنی یا اینا پشتوانه دیگری، پشتیبان کفاره تا به شما آسیب برسانند، یا باعث پیروزی دشمنان و خفا و شکست شما هستن. این کلمه ولم یظاهروا علیکم احدا است که فأتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. اونها که اشهر سیاه را همون اشهر حرم تلقی می کردن، با گذشت اون چهار ماه، این چنین نیست که فیضن سلخ الاشهر الحرم به این معنی باشد که دیگه شما مطلقید، برای این که این چهار ماه همون چهار ماه حرام است، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم، این دیگه قابل انسلاب نیست و انسلاقش معنیش نیست که در اون هشت ماه دیگر سال. و اما اگر اون اشهر سیاه چهار ماه مهلت باشد، این با گذشت اون چهار ماه دیگه اصلا رخت برمی‌بندد. فیضن سلخ الاشهر الحرام یعنی اون چهار ماه که مهلت دادی، که از دهم ذیحجه است تا دهم ربیع الاخر، دیگه وقت فیضن سلخ الاشهر الحرام دیگه تکرار نخواهد شد. بچون ظاهرا اشهر سیاه غیر از اشهر حرم است، با گذشت اون چهار ماهی که مهلت دادن به استثنای مدتی که مربوط به اشهر حرم است، دیگر اونها در امان نیستند. الحمدلله.